الان شرایط کاری خوبی ندارن و اتفاقا میتونن از این محل کسب درآمد بکنن.
عذر میخوام، من بر بخش اول سوالتون یه مثال بذارم. من چند سال قبل بود با یه تعداد دوستان عزیز دندان پزشک بود، ما یه اردوی جهادی رفتیم، حدود شاید مثلا 6-7 سال قبل بود. اینطور خدمتتون عرض کنم، من توفیق داشتم 3 روز همراهشون بودم، بعد حالا به خاطر برنامه برگشتم از اون اردو. در این 3 روزی که ما خدمت این عزیزان بودیم، در اون سال برآوردی که داشتن چیزی حدود 700 میلیون تومان خدمت رایگان، کاملا رایگان دندان پزشکی برای مردم انجام دادن. نگاه کن جناب شریفی، جامعه ما خیلی خیلی بزرگه و پر از دغدغه های ناب و دغدغه های خالصی که پراکنده هستن که سازماندهی نشدن.
ببینید من اصلا منکر این نمیشم، ما الان در مناطق مرزی خودمون چهره های خیلی خیلی ارجمندی داریم که این دغدغه رو دارن، به فکر هستن. از تهران اکیپ های پزشکی مختلف ما بلند میشن میرن در مناطق محروم سیستان و بلوچستان،
حتی از جیب خودشون هزینه میکنن،
از جیب خودشون هزینه
در همین تهران هم من سراغ دارم. بله
در همین میخوام بگم که بله. اصلا توی این مسئله من با شما اختلاف نظری ندارم، میگم چرا ما نیایم کارکرد دیگری ایجاد بکنیم. کسی که چنین دغدغه ای رو نداره، کسی که در قبال جامعه‌ای که داره توش زندگی میکنه مسئولیت اجتماعی قائل نیست، برای خودش رو هم اتفاقا جذب بکنیم. یعنی بحثی که آقای دعایی کردن بحث درستیه، ما بیایم از فضای مسجدمون استفاده بکنیم به نحو احسن، بگیم آقا شما اجاره مکانت رو، اجاره ملکت رو، اجاره دفترت رو، اجاره مطبت رو نمیخواد بدی، بیا با قیمت پایین‌تر اینجا ارائه خدمت کن.
من فرمان شما رو میپذیرم با یه قیدی، این که کنشگران اصلی مسجد انتفاعی نباشن. دقیقا فهمید، یعنی اصلی ترین افرادی که در مسجد شاکله پیدا کردن، توی مسجد سازماندهی شدن، توی مسجد سعی میکنن این خدمات اجتماعی رو انجام بدن، نه برای خودشون. چون نگاه کنید، اگر دغدغه اونها مادی شد و منفعت فردی شد، که بالاخره درآمدی که یک منفعت فردی واسه انسان، به نظر میرسه از اون هویت اصلی مسجد یه مقداری ما انحراف پیدا خواهیم کرد. ولی این که نگاه کنید، من هیئت امنای مسجد، من
دستگر اصلی مسجد، منظورتون
منظورم اینه نمازگزاران اصلی، هیئت امنا، امام جماعت و امثال اینها، اونها بیان برای دیگران. بله شما رو جناب شریف به عنوان مهمان حقوقدان هستید دعوت میکنم، بله خب طبیعتاً یه حق و زحمه هم باید پرداخته بشه، نمیدونم بالاخره یه قدردانی و تشکری بشه، این هیچ منافاتی نداره. ولی اگر عذر میخوام این نکته باشه که خود افراد مسجدم دیدگاهشون به هم دیگه مالی باشه، نه این قطعاً انحراف از اون هویت اصلیه که یعنی نگاه کنید جناب شریف، من این مثالو بزنم فکر کنم دیگه مطلبم تمام بشه تو این بخش. صدر اسلام کاری که پیامبر اکرم کردن، که حالا جالب خدمت شما عرض کنم، اون صاحب تاریخ تمدن میگه که معجزه این فرد، این شخصیت، حالا حضرت رو به عنوان پیامبر الهی قبول نداره، مادی داره نگاه میکنه، ولی ایشون میگن کاری که ایشون کردن معجزه شون اینه که در مدت زمانی کمتر از نیم قرن، چون میدونید مثلا 20 سال 23 سال در عمر یک انسان زمان زیادیه، ولی در عمر جامعه خیلی محدوده و در عمر یک تمدن یه نقطه است، اصلا قابل دیدن نیست. بله میگن که این همه تونستن تحول ایجاد کنن که بزرگترین تمدن های اون زمان در مقابل تمدن اسلامی خضوع کردن. نکتهشون اینه که نگاه کنید، پیامبر اومدن یک نقشه اجتماعی جدید، یه ساخت اجتماعی جدید ایجاد کردن. یکی از سلول های بنیادی این ساخت جدید مسجد بود. نگاه کنید، مسجد تعداد افرادی بودن که بر مبنای دغدغه های پاک دینی بله. و بر مبنای واقعا صداقت، نه این که بخوان درآمدی داشته باشن، نه نگاه ابزاری،
نگاه مالی نبود،
بله نگاه مالی نبود، و هر انسان دیگه در اطراف این جذب این میشد. میدید یه تعداد انسان یه جایی هستن، من هر مشکلی داشته باشم اونا حاضرن برای من وقت بگذارن، به تناسب تخصصشون اونا حاضرن کار من رو حل کنن. نگاه کنید، یه جوان دعای مثال زدن به جوانان، یه جوان زمان پیامبر
بله.
اگر مثلا مشکل ازدواج داشت وارد مسجد میشد، مجرد میومد متأهل بیرون میرفت، خیلی متشکرم. انواع اقسام مشکلات توی مسجد حل میشه.
خیلی
الان نیست این نکته.
جناب نوری فراز و پایانی صحبت های شما رو بشنویم و باز هم با همین محوریت که مسجد فعلی چقدر مؤثر در کاهش آسیب های اجتماعی، این که بعدها با روی کرد های متفاوت چه اتفاقی میفته رو کاری ندارم، همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم مساجد ما چقدر تونستن در کنترل آسیب اجتماعی مؤثر باشن.
بله، خب ببینید، در شرط فعلی کسی منکر آسیب های اجتماعی، وجود آسیب ها و افزایش آسیب های اجتماعی در کشور نیست. عزم ملی میخواد، بسیج عمومی میخواد برای بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی. ما دو تا رویکرد داریم. رویکرد اول اینه که بیایم بر اساس الگوهای اسلامی خودمون این آسیب‌ها رو شناسایی بکنیم، مرتفع بکنیم، یا بیایم بر اساس نهادهای وارداتی که الان در فضای اجتماعی کشور به نوعی خلاصه جولان دارن میدن و هیچ اثرگذاری در
منظورتون از نهاد وارداتی رو
عرض می‌کنم خدمتتون، هیچ اثرگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی ندارن. ببینید، امروز ما بیشترین هزینه رو داریم در رابطه با آسیب‌های اجتماعی انجام میدیم. اراده‌ای که دولت برای توسعه و گسترش سازمان‌های مردم نهاد، NGO‌های اجتماعی، که متأسفانه وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم خیلی از اینها کارکردهای متفاوتی دارن، یعنی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی ما عمل نمی کنند.
جمدونی و دستوری هم هستن. بله. یعنی اصلا نهاد شما از بالا به پایین تشکیل نمیشه. در واقع اصلا اون نهاد شما، یعنی NGO در واقع نیست.
امروز سرور عزیز فرمودن دشمن داره جوانای ما رو میزنه. خب الان فضایی که متاسفانه در خصوص این NGO‌هایی که امروز در سطح جامعه فعال هستن ما میبینیم، فضا اون چیزی نیست که قطعا ما با مبانی دینیمون، با مبانی اسلامیمون سازگار باشه. ما باید عزیزم برگردیم به مبانی خودمون، باید برگردیم به همون الگوهای خودمون. بهترین الگو، اثرگذارترین الگو در جامعه ایرانی مساجد. امروز ببینید دشمن داره مساجد رو میزنه، دشمن داره هیئت‌های مذهبی رو میزنه، دشمن داره تشکل‌های ارزشی ما رو میزنه.
یعنی شما معتقدید که مثلا NGO ها کار کرده مفیدی در جامعه ما ندارن؟
بله، کما این که میبینیم هزینه هایی که ما در راستای مقابله کاهش با آسیب های اجتماعی کردیم عملا نتیجه نداشته. امروز عرض کردم اذعان محققین اجتماعی ما، محققینی که در حوزه آسیب شناسی آسیب های اجتماعی دارن کار میکنن، اعترافش اینه که داروی اصلی فضای فعلی کشور مساجد هستن. ببینید ما باید برگردیم
این محققان که میگین میشه یک دو تا فکت ما بدین؟ بلد. نام ببرید ازشون. ببینید همپای رشد NGO ها در کشور مساجد ما هم تعدادشون افزایش پیدا کرده، رشد پیدا کرده و قابل توجه شده. ولی در واقع این که بگیم حالا مثلا چون NGO ها آمدند پس مساجد کار کردشون زیر سوال رفته، نمیدونم چقدر قابل پذیرشه.
الان وضعیتی که مساجد دارن به لحاظ نگاه دولتی و اهتمام دولتی و اون حمایت‌های دولتی وضعیت خوبی نیست. عملاً متأسفانه دستگاه‌های اجرایی ما اعتقاد جدی به کارکرد مساجد ندارن.
آقای نوری، مسجدی که 1400 سال روی پای خودش بوده، ایستاده، رشد کرده، بزرگ شده،
بله،
به زعم شما و به نظر شما توی این 41 سال نیاز به کمک دولتی داشته؟ خب اگه اونجوری باشه
1400 سال دولتی رو ببینید
زیر سوال بردیم که
ببینید یه وقت فضای مساجد ما یک مسجدی در سطح محله با اون کار کردی که ما تو دههای گذشته مد نظرمونه، اما امروز
همون
شرایط
گذشته‌ای که شما میگید انقلاب اسلامی ما رو رقم زده.
خب
خواستگاه انقلاب ما مسجد بوده.
امروز حجم آسیب‌های ما قابل مقایسه با حجم آسیب‌های دهه اول انقلاب نیست. اون فضای ارزشی، اون فضای انقلابی، باز کارکردهای مسجد رو ما شاهد بودیم.
امروز ما با دوره مثلا پهلوی دوم قابل قیاس هست یا نیست؟
95 درصد از اعزام‌های ما برای جبهه ها از طریق مسجد اتفاق میفته. عرضم اینجاست، بنده دبیر آموزش همگانی حقوق در سازمان بسیج حقوقدانان هستم. این که عرض کردم نتایج بررسی ها، من به عنوان فردی که به هر صورت متولی در بحث آموزش همگانی و به خصوص در بحث در هر مسجدی نقش کوچکی دارم، دارم این رو عرض میکنم خدمتتون که ما باید تقویت کنیم مساجد رو. ببینید امروز انتظار اینه که ما بتونیم از مساجد کمک هایی رو جذب کنیم، انرژی هایی رو، پتانسیل هایی رو که بتونیم معضلات جامعه رو به اصطلاح کاهش بدیم. یه مثال عرض بکنم، امروز من سراغ دارم مساجدی رو که الان نشان کردن بعضی از نقاط محروم کشور رو. علاوه بر معضلات خود محیطی خودشون دارن برخی از معضلات نقاط محروم رو هم پوشش میدن. خب ببینید پس ما ناگزیر باید قائل به یک سازمانی، این که میگم نه یک اداره دولتی، یک برنامه‌ریزی منسجم که اینها رو مدیریت بکنیم. امروز اعزام یک گروه جهادی، امروز اعزام کمک‌های مردمی به یک نقطه محروم نیازمند سازوکارهایی است.
بله.
که این باید طراحی بشه، این باید ایجاد بشه. یه نکته عرض می‌کنم در باب طرح هر مسجد. بس حقوق دانان الحمدلله رب العالمین از سال 94 این طرح رو شروع کرده. ما 45 هزار عضو در سطح کشور داریم. سال گذشته ما در شهر قم یک دوره رو برگزار کردیم، 200 نفر سرمربی آموزش همگانی رو تربیت کردیم. امروز الحمدلله با ایجاد 300 به اصطلاح انجمن تخصصی گروه جهادی، دوستان با ظرفیت 3000 نفر پایکار هستن.
بسیار عالی.
در سطح کشور الحمدلله ما قریب به 1,000,000 نفر رو تونستیم در قالب مساجد آموزش حقوقی رایگان انجام بدیم.
خیلی متشکرم جناب دعایی. فراز پایانی صحبت‌های شما رو هم بشنویم. قربان.
بله بازم تشکر میکنم از شما. خدمتتون عرض کنم من اعتقادم بر این هستش که برخی از مساجدی که الان در تهران مشاهده میکنید، مثلا مراسم‌های مربوط به ترحیم فردی انجام میشه، میان با شکل قدیم تفاوت کرده، صندلی گذاشتن، فیلم بردار گذاشتن، شرایط خاصی رو گذاشتن، منبع درآمدی برای مسجد ایجاد کردن. ما از این جنس کارها در حوزه فرهنگی می توانیم بکنیم. معتقدم باید حتما انتفاعی باشد، چون جایی که شرایط انتفاعی فراهم باشد ارزش برای کار بیشتر هست. معتقد هستم که NGO ها که در واقع دوست عزیزمون فرمودن که شاید تأثیرگذاری روی مساجد داشتن، من نظرم بر این هستش که کار کرده هر چیزی رو در جای خودش باید مورد بررسی قرار بدیم. اونها به نوبه خودشون تأثیرگذاری های خوبی در جاهای خاص خودشون داشتن. بله. چون بالاخره ما باید یک نگاهی به بین الملل هم داشته باشیم در کشور و در دنیا. ما از این فضا باید بهره مند بشیم، نمیتونیم ردش بکنیم. اما
حتی NGO ای که با بودجه و پول دولت، با کمک مالی دولت، با وام دولت سر پا
عرض میکنم این الان خدمتون که
من سراغ ندارم واقعی.
ببینید من دو تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول این استش که ما اگر خواسته باشیم بیایم اساس کار رو فدای اشتباه دو تا سیستم بکنیم اشتباه. به این حضرت آقا یه جایی فرمودن اهتمام ما به وضعیت مردم باید مثل اهتمام ما به وضعیت خانوادمون باشه. ما چطوری دوست داریم به خانوادمون خدمت کنیم؟
بله.
باید همونطور به مردم خدمت کنیم. اگر بخوایم به مردم خدمت کنیم، راه خدمت ما به مردم این استش که جنس حرکاتمون مثل رفتاری باشه که به خانوادمون داریم. بنابراین اون جایی که میخوایم تأثیرگذار باشیم، صادقانه باید بگیم نیازمنده بر این هستیم که اگر قرار تأثیرگذاری باشیم، مثل همون قصه که عرض کردم، مساجد ما، همین میدان فاطمی، مسجد نور، مراسمی برگزار می شود، صندلی چیدن کنارش مسجده، این طرفش محل مراسماته، هزینهشو می گیره، بسیارم با کیفیت هست. در حوزه های فرهنگی هم می توانیم این کار بکنیم، در حوزه های موضوعات مشاوره هم می توانیم این کار بکنیم. امروز در سال 1398 با سالهای قبل با صدر اسلام خیلی تفاوت داره. ماشین های امروز تو جامعه چی تردد می کنه؟ امروز چه تکنولوژی هایی داریم؟ امروز تفسیر قوانین ما باید بر روز باشه. امروز ما موضوعات اجاره فقط صرفا خونه اجارهی دیگه نداریم، ما صرفا مسائل اجارهی در قراردادهای اجاره فقط صرفا در یک سری چیز داریم. ما الان صحبت از رحم اجارهی داریم میکنیم. علم انقدر پیشرفت کرده که موضوعات حوزه های تخصصی در حوزه های قراردادی باید وسیع دیده بشه. بنابراین ما اگه خواست باشیم صرفا بمانیم در مقاطع زمانی، اون وقت اون بحثی که قانونگذار میگه تفسیر زمان و مکان رو مد نظر بگیریم رو نادیده گرفتیم. زمان و مکان جایی هستش که باید رعایت بشه و مد نظر قرار بدیم. من تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید، از همکاران و دوستان عزیزی که نظرات کارشناسی دادن، بهره مند شدم، از شما هم سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. پایانیم همین باشه،
خیلی کوتاه باشه.
بله بله، ما باید انشالله این ضرورت رو درک بکنیم که مسجد میتواند در فضای فعلی کشور بسیار اثرگذار باشه.
سپاسگزارم.
و باید همافزایی داشت، همکاری داشت، تعامل داشت. انشالله از ظرفیت‌های مسجد به بهترین شکل بشه.
با شما در این مورد کاملا موافقم، کاملا هم نظرم، ولی به شرط آنکه حالا خلاف نظر شما رو هم بگم، برای قدرت گرفتن مسجد مثلا نگیم سمنها، سازمان‌های مردم نهاد، NGO‌ها باید تعطیل بشن. این به نظرم عادلانه نخواهد.
مطلق رد نمی‌کنم این مطلب.
عادلانه
اما در فضایی که ما شاهد هستیم که متاسفانه بیش از این که مساجد مورد حمایت قرار بگیرن، NGO‌هایی در حوزه حمایت از حیوانات، NGO‌هایی در راستای حمایت از محیط زیست، بعد شاهد این هستیم که متاسفانه نفوذهایی از
اونها هم سر جای خودشون محترمن، اونها هم سر جای خودشون ارجمندن.
مدل‌های غربی قطعاً ابزاری است برای نفوذ در کشور.
ما اگر محیط زیست مثلا مناسبی نداشته باشیم، قطعاً
بله،
مسجد خیلی فعال هم نخواهیم داشت. بله. و داریم در مورد جامعه انسانی حرف
دینی
میزنیم.
ما ارزش‌های اخلاقی ما نسبت به محیط زیست، نسبت به حیوانات،
من میگم اینها رو مسجد ما تبیین بکنه.
از منظر مساجد
من میگم اینها رو مسجد ما تبیین بکنه. آقای نوری
ببینید، امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که دشمن قصد زدن الگوها و مبانی دینی ما رو داره.
خیلی ممنونم.
باید خیلی توجه بکنید.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دایی، آقای گودرزی و جناب نوری. از هر سه شما سپاسگزارم. ممنونم و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
سالروز شهادت هادی امت و خورشید هدایت، خالق جامعه کبیره، خطیب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام علی النقی علیه السلام بر شما تسلیت باد.
شهید سارا از غم و دردم بخونه، یکی
شهید سالمان وقتی که روی زمین بیافتادم وقتی که روی زمین بیافتادم چادر خاکی میومد بیادم چادر خاکی میومد بیادم زنده شد تو خاطرم رنج و بلا یاد مادر افتادن تو کوچه ها یاد مادر افتادن تو کوچه ها یاد مادر غریبم من غریبم من غریبم من غریبم من غریبم من
امام هادی علیه السلام می فرماید مردم در دنیا با اموال سر و کار دارند و در آخرت با اعمال. دعوت می کنم با برنامه نگاهی از قاب معرفت ویژه شهادت امام هادی علیه السلام همراه باشید.
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى العلم
نگاهی از قاب معرفت
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای الرحمن و سلام در این برنامه گفتگو می‌کنیم با جناب آیت الله نقوی از اساتید شریف حوزه علمیه در باب یکی از میراث گرانسنگ مذهب شیعه یعنی زیارت جامعه کبیره. موضوع بحث امروز شبهات وارده به زیارت جامعه کبیره است که از حضرت هادی علیه السلام نقل شده. حجت الاسلام موسوی هم در این گفتگو ما رو کمک خواهند کرد. اگر به موضوعات روز دینی علاقمندید توصیه می‌کنیم این برنامه رو بشنوید. زیارت به معنای دیدار است و ملاقات. زیارت اولیای خدا از دیرباز امری ممدوح و بخشی از آیین‌های دینی محسوب می‌شده است. مسلمانان در طول قرن‌ها قبر پیامبر را زیارت می‌کردند و در محضر مزار آن جناب طلب مغفرت می‌نمودند. شاید نتوان مسلمانی را یافت که به زیارت خانه خدا برود و قبر پیامبر خدا را زیارت نکند. اما در میان فرقه‌های مختلف مذهب شیعه اهمیت ویژه‌ای برای زیارت قبر اولیاء خدا قائل بوده است، خاصه پس از شهادت امام حسین علیه السلام که ائمه بعدی در زیارت قبر آن جناب فواید بیشمار برشمردند. در میان متون نقل شده برای زیارت ائمه علیهم السلام، زیارت جامعه کبیر اهمیت خاص و ویژه‌ای یافته است، چه از جهت گوینده و تاریخ حیاتش و چه از جهت محتوای